الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 34 مسئله 32 إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل الوقت لا إشكال في صحته، وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه، وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت، فلو أراد نية الوجوب والندب، نية الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله. كل مسألة 32 می فرماید اگر کسی به وضو گرفتن شروع کرد، در اثناء وضو وقت نماز رسید، وضو قسمتی قبل از وقت نماز بود، یعنی وضو واجب نشده بود، و قسمت بعد از فرا رسیدن وقت بود که وضو می شود واجب، این وضو چه صورتی دارد؟ آیا این وضو را وضو مستحبی حساب کنیم یا وضو واجب یا مشترک؟ ابتداش مستحب و قسمت آخر که واجب شده است وجوب. مطلب از چه قرار هست؟ متن خواندیم، در متن آمده بود که اگر چنین اتفاقی بیفتد، کسی که مشغول وضو بشود، وضو مستحبی، و در وسط کار وقت واجب برسد، فرمود که این وضو متصف به وجوب می شود و متصف به استحباب. متصف به وجوب می شود به اعتبار قبل از دخول وقت، و متصف به وجوب می شود به اعتبار بعد الوقت. اگر کلمه استحباب و قبلا اشتباها به کار بردم اصلاح کنیم، یه بار دیگه درستشو بگم. این وضو متصف به استحباب می شود به اعتبار قبل از دخول وقت، و متصف به وجوب می شود به اعتبار دخول وقت. دو وصف به خودش می گیرد، مانعی هم ندارد. یک وضو با عنوان یک معما، سوال کنید کدام وضوست که در یک عملیات متصف به وجوب است و به استحباب، بگید وضوعی که ابتداش مستحبی بود در وسط ها وقت داخل شد. این متن. اما شرح و حاشیه در این رابطه، علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب قواعد قبل از عنوان فروض وضوع در جهت بیان وقت و خصوصیات و قبل از آخرین مسئله، قبل از عنوان فروض وضوء. چرا؟ چون من این آدرس رو میدم برای شما، عنوانی میدم که کتاب صفحه و اینا من قواعد چاپ جدید مستقل ندارم. قواعدی که من دارم در ضمن کشف اللسان چاپ شده است که کافیه. قواعد جداگانه قدیمی که دیگه از صفحه و اینا خبری نیست احیانا. آدرسشو دادم. میفرماید که اگر کسی مشغول وضوء مستحبی بشود، در اثناء وضوء مستحبی وقت داخل شود، میفرمایند اقوى الاحتمالات الاستئناف. فتوای ایشان اقوى الاحتمالات الاستئناف، قوی ترین احتمال این است که وضوء را از اول بگیرید. چرا؟ برای اینکه شرحی را که فاضل هندی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب کشف اللسان جلد 1 صفحه 524 شرح همین متن را آورده اند، می فرمایند که اقوى الاحتمال به این دلیل است که اون وضوء قبلی که به نیت استحباب بود عمدش تمام شد، به آخر نرسید، الان وقت وجوب رسیده و وجوب هم در وسط نیت نمی شود. بنابراین وجوب که رسید قبلی را باطل کرد، برای بعدی باید نیت کامل باشد. نیت کامل این است که از ابتدا وضوء نیت کند. و جمع بین این دو عنوان هم درست نیست. نیت واجب و نیت مستحب با هم جمع نمی شوند، نتیجتا وجوب مقدم است و استصحاب از دائره خارج می شود. باید وضوء را از اول وضوء واجب نیت کنیم، و اگر بگیم بعضی استحباب و بعضی وجوب، این تبعیضه. تبعیض در حکم نداریم، هر حکم که باشد همون حکم هست. حکمی که نصفش واجب باشد نصفش مستحب در فقه نداریم. این بیان ایشان هست، البته با شرح فاضل هندی و با توضیحات این بنده حقیر خدا. و بعد مرحوم فاضل هندی می فرماید که دو احتمال دیگر هم وجود دارد. از اون دو تا احتمال یکی این است که بگیم این وضوء درست است. چرا؟ چون ورودیش درست بوده، با نیت معتبر وارد شده است. الان شک میکنیم که استئناف واجب باشد یا نباشد، اصل عدم وجوب استئناف هست، یعنی اصل براءت از استئناف. و احتمال دیگر هم این است که می شود احتمال سوم، که نصف اول مطابق با متن عروه، نصف اول استحباب باشد و نصف دوم وجوب، عیبی ندارد. در فقه اتفاق می افتد که بعضی نیتش را وجوب داشته باشی، قسمتی هم مستحب، عیبی ندارد. مثالش رو بعدا میگیم برای شما. در این رابطه رأی و نظر علامه حلی گفته شد و اما تحقیق. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 488 می‌فرماید این مطلب همانطوری که در متن آمده درست است و بلا اشکال. وضوء قسمتی که در ابتدا استحبابی بوده به قوت خودش باقی است و قسمتی که در نهایت وجوب می شود وجوب هم فرا می رسد اشکالی ندارد. چرا؟ چون آمدن وجوب استحباب را باطل نمی کند، تأکید می کند. امر مستحب بود، مطلوب بود، مطلوب غیر الزامی بود. وجوب آمد مؤکدش کرد، ضرری نمیزند. شما خوانده اید در اصول چه بود قانون؟ بین مثبتین تعارض و تفاوتی نیست. در دو حکمی که وجوب و استحباب باشد در یک عمل اگر اتفاق بیفتد تفاوتی نیست، تأکید میشد. اضف الی ذلک که ما گفتیم هر غایتی که برای وضوع قصد بشود، هر غایتی از غایات، قرائت قرآن، زیارت حرم، رفتن مسجد، خوندن تحیت مسجد، هر غایتی که قصد بشود، یک غایت تکفی کافت الغایات، یک غایت کفایت میکند از همه غایات. خب اینجا هم یک غایت در ابتدا استحبابی بوده، غایت مشروعی بوده، همون غایت استحبابی کفایت میکند غایت الزامی را که بعداً فرا میرسد. بنابراین اگر اون وضوتون رو به نیت استحباب تا آخر به پیش ببرید مشکلی ندارید. و می توانیم بگیم که سید الحکیم می فرماید می توانیم بگیم که بعد از این اگر وجوب آمد، همون که گفتیم تأکید می کند، ضرری نمی زند، قسمتی را استحبابا انجام دادیم، قسمت آخرش رو وجوباً، هیچ مشکلی ندارد، وضوع درست است بلا اشکاله. اما عنایت کنید رأی سیدان الاستاد در این مورد، کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 54 تا 61 مسیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مسئله رو مبسوط شرح میداد. میفرماید که وضوع که به نیت استحباب انجام بگیرد میتواند به قوت خودش باقی باشد، علل مبنیین، بر دو مبنا. کدوم دو مبنا؟ مبنای اول که میفرماید صحیح هم همان مبناست که وضوع امر نفسی دارد، امر غیبی و مقدمی ندارد. وضوع مستقیما فغسلوا وجوهکم امر دارد، امر نفسی است. به وسیله امر نفسی که وضوع میگیریم، وضوع درستی است، وضوع درست برگرفته از امر نفسی خودشه، دیگه نیاز به این ندارد که استحقاق اضافی یا وجوب اضافی بیاید یا نیاید. ما در صحت عمل به چی نیاز داریم؟ در صحت عبادت. یک آقای مجتهد زاده گفت امر شرعی داشته باشه، این صحته. و در اجزا چی نیاز داریم؟ مطابقت مأمور به با معطی به. اینجا هم صحت هم اجزاست. صحت که امر داری، اجزاست که وضو را درست انجام دادی. پس حالت منتظره وجود ندارد. این بر این مبنا. اما بر مبنای فضلا و اصولیونه که قائل به وجوب غیری هستن، اما بر اساس مبنای اون دست از محققین که قائل به وجوب غیری هستن در مقدمه. در آن صورت هم اگر به ذهنتون سپرده باشید، گفتیم که وجوب غیری به دو صورت هست. یک، وجوب غیری که متعلق است به طبیعت مقدمه. دو، وجوب غیری که متعلق است به مقدمه موصله با این وصف. و این هم بعد دو قسم هست. بر مبنای صاحب فصول، کتاب فصول الغربیه صفحه 86، مقدمه موصله وجوب غیری میگیرد. اما بر مبنای شیخ انصاری، مقدمه موصل با قصد توسل، با قصد توسل الازی ها یا قصدم اضافه می شود. خب این شرح ها که گرفتیم، الان پس از این شرح چه میگیم؟ میفرماید در این صورت باز هم هیچ مانعی وجود ندارد که این وضو وضوی استحبابی باشد و یا وضوی مرکب از وصف استحباب و وجوب، دارای دو وصف باشد. اما وضوی استحبابی باشد بر فرضی که بگیم وجوب مقدمه وجوب غیری است، بر فرضی که بگیم وجوب مقدمه وجوب غیری است، با آن هم میگیم که میتواند این وضو استحبابی باشد تا به آخر. چرا؟ برای اینکه امر داشته طبیعت مأمور به امر تا به آخر به همون وصف واقع می شود. امر استحبابی بوده. خود مأمور به تا اکمال، تا تمام، تا آخر جزء وضو، غسلتان و مسحتان با وصف استحباب برگرفته از امر استحبابی تحقق پیدا بکنه، میشد وضوع استحبابی. حتی میتونید شما اگر برای قرائت قرآن نذر کرده بودید، همان وضوع در وقت نماز واجب کامل کنید، قرآنتون هم چند آیه بخونید، آنگاه مشغول چی؟ مشغول نماز واجب بشنید. نماز واجب چه می طلبد از شما؟ یک طهارت، یک وضوی شرعی، یک وضوی شرعی داره. بلا اشکال کار درست است. و در همین جا به مناسبتم بگم چون روز عید هست، اولا سال روز ورود حضرت معصوم سلام الله تعالی علیها را در قم برای همه شما تبریک میگم و از این روز استفاده کنید. میشود نمیشود که میشود امروز قطعا حرم مشرف بشید، یه خیر مقدمی، یه تبریک به عرض بانو برسانید. ما سر سفره حضرت معصوم نشسته ایم، نحنو جالسین فی مائدت سید معصوم. اگر هر میزان ارتباط ما با این سفره محکم باشد وضعیت ما بهتر هستش. و یک دونه نظری هم هست برای برآورده شدن حاجات، اینم براتون بگم به مناسبت روز. 100 تا آیه بخونید، آیات رو پیدا کن، چند تا سوره میشه 100 تا آیه؟ اینو مدرکش هم اگه خواستید تحقیق براتون میدم که آقای نور محمدی از من تحقیق نمیکنه، تحقیقی میپرسه میگه کو مدرکش. اینم مدرکش رو محققا بید میدم در سفینه البحار. مدرک اینه که 100 تا آیه بخوانید از سفینه البحار. آن شک کردم مدرکش رو خطعا دارن در حافظم، در حافظه چیز خوابالوی ما هست، الان حاضر نشد، خودم دیدم قطعا. 100 تا آیه بخوانید، 100 تا آیه خواندن چند تا سوره رو بشمورید که 100 تا آیه بشن، یا از اول سوره بقره 100 تا آیه حساب کن که راحت باشه. 100 تا آیه که خواندید، بعد از 100 تا آیه 7 بار یا الله بگید، و بعد از 7 مرتبه یا الله ثواب این 100 تا آیه رو هدیه کنید به روح حضرت معصومه، و بعدش هر حاجتی که داشته باشید از خدا بخواید. قاعدتا یک دونه حاجت قطعیه، مثلا بگید اصلاح فرزندم، مثلا بگید رشد معنویم، نه اینکه بگید که من به دنیا مسلط بشم، از این حاجت های خیال بافی نسن. بنابراین هر حاجتی که میخواهید یک دونه حاجت برآورده شود انشاءالله. کسی که در قم باشد و حضرت معصومه دارد، اگر حاجتش برآورده نشده باشد مشکل خودش دارد، باید توجه کند و بداند که این حضرت معصومه دقیقاً کریمه آل بیت هست. بشنیده ام اگر شما گفتید که ما قابلیت نداریم، جوابش چه گفتیم؟ در محضر کریم قابل و ناقابل معنا ندارند. بشنیده ام که اهل فراست سروده ام، نا اهل و اهل، نزد کریمان دوتا یکیست، کریمه آلال بیت هست. بنابراین از در حرم که الان هم سر و صدا به مناسبت این روز هست، خوب موقع من هم اینو یادآور شدم که تطبیق کرد. انشاءالله از این مراسم استفاده کنیم، بهترین مناسبتی بوده، مخصوصا برای بعضی از عزیزان که روز آمدنش با روز ورود حضرت معصومه تطبیق کرده است که دیگه چه می نشود انشاءالله. بله بسیار بله. بله مدرکش خودم دیده بودم. آقا میری میفرماید که در کتاب مکارم الاخلاق هم مدرک این روایت هست. برای شما بگم مطلب تا حالا یک جایی دار جا داشت که تذکری داده بشد و گفته شد، اما برگردیم به اصل هست. سیدان الاستاد فرمودن که امر استحبابی مستقل هم جا دارد و اشکالی ندارد، ولو بگیم که وجوب مقدمه، وجوب غیری است. با آن هم می شود بگیم که این امر امر استحبابی بوده و درست است و بلا اشکاله. اما اگر اشکال کنید، یعنی اشکال از سوی علامه حلی اعلام بشود که چه که وجوب و ندر با هم جمع نمی شوند، یا دو امر، امر غیری و امر استحبابی جمع نمی شود. امر غیری کنام هست، امر غیری واجب از المقدمه آمده و امر استحبابی امر قبل از وقت، امر درباره وضوع برای قرائت قرآن. اگر بگید دو تا امر جمع نمی شود، دو امر تضاد دارد، در جواب بگیم که این دو تا امر تضاد دارد، دو امر تضاد دارد، ولی در چه صورتی؟ در صورتی که در عرض هم باشد. این دو تا امر در طول هم، در طول هم که تضاد نمی شود. تعارض معناش چیه؟ تعارض معناش اینه که در عرض هم باشد، رو در رو. اگر یکی این روز دیگری فردا، که تعارضی نیست، در عرض هم یعنی همزمان و هم آن و همزمان، امر استحبابی قبلا بوده، امر غیری بعدا میاد و امر غیری متعلق بشد به امتثال که باید امتثال انجام بشود و امر استحبابی متعلق میشد به ذات وضو. متعلقاشم از لحاظ خصوصیت فرق میکنند. پس تعارضی بین دو تا امر وجود ندارد. این اولا. بر فرض تنزل کنیم بگیم که تعارض بین این دو تا امر هست، یعنی امر وجوبی که بیاد امر استحبابی را از دائره بیرون میکند. شما اشکال نکنید که الان گفتیم وجوب بیاد مستحب و میتونه تأکید کند که سید الحکیم فرمود. جواب اون اشکال وارد نیست. چرا؟ چون اونجا خود حکم بود. اما اگر دو تا امر درباره یک عمل بیان، دو تا امر، هم امر استحبابی هم امر وجوب، طبیعتا تعارض داره، قابل جمع نیست. اینجا که میگیم قابل جمع نیست، نسبت به دو تا امر میگیم. اما دو تا حکم اگر یه جایی جمع بشود، اون هم در مثلا چیز در ماده اجتماعی داشته باشد، اهم خاص من مجلس باشد، جمع بشود دو تا حکم، اونجا میگیم قابلیت تأکید وجود دارد. خب مطلب رو گرفتید که ذهنتون هم در دغدغه راه ندهد، که گفتم شاید آقای محمدی فورا شروع کرد به اشکال که الان گفتی که تأکید، الان میگی دو تا امر به هم تعارض دارد. دو تا امر، امر استحبابی و امر وجوب، در یک در یک موضوع تعارض دارد، منتها ما گفتیم که اینجا تعارض نیست، در طول همان همزمان نیستن، در تعارض همون ده وحدت را شرط بدانید که براتون در درس اصول گفتم. سابقا میگویید هشت وحدت، ما وحدت حمل و وحدت مرتبه را اضافه کردیم، شد ده وحدت. اینجا وحدت زمان نیست، در طول همان دو تعارض در کار است. بر فرض ما تنزل میکنم، آقای دکتر تزاحم ندارد، تزاحم در مقام امتثال است، که دو تا امتثال جدا، دو تا امتثال جدا در یک زمان ممکن نباشد. او تزاحمه، تزاحم که اینجا جاش نیست عزیز من. آقای دکتر اگر جا داشته باشد، جا برای تعارضه. بنابراین تعارض بین دلیلین هست، تضاهم بین عملین هست، تعارض در مرحله جعل هست، تضاهم در مرحله امتثال هست. اینا رو گفته ایم برای شما بگم که بعد از این که مطلب معلوم شد میفرمایند تنزل میکنیم. تنزل چیه؟ میگیم تعارض. تعارض که بکنن در تعارض چی میشد؟ کلام علامه حلی اشعاری داشت که امر وجوب حاکم بر امر مستحب است، واجب مستحب و از دائره بیرون میکند و وضوع از اول باید بگیر. در اینجا چی میکنیم؟ میگیم عیبی نداره، وجود امر وجوبی آمد، امر استحبابی را از دائره بیرون کرد. امر که بیرون شد از دائره، خود عمل که عمل مستحب هست که هست، امرش از بین رفت. امرش که از بین رفت، در از بین رفتن امر یه چیزی دیگه باقی است. چی باقیه؟ چی باقیه؟ آفرین آفرین، ملاک باقی است. ما ملاک استحباب داریم، بنابراین وجوب و استحباب قابل جمع هست. ما این وضوع را انجام میدیم با ملاک استحباب و با امر غیری که امر وجوبی باشد، قابل جمع هست. ملاک چه بود؟ ملاک محبوبیت. ملاک چه بود؟ محبوبیت ذاتی وضوع. محبوبیت ذاتی وضوع که قطعا هست، بر اساس اون محبوبیت ذاتی وضوع استحبابش محفوظ، وجوب که روش بیاد یک ملاک قوی تأکید می شود. الملاک و علل ملاک یثمر قوت الملاک. ملاک علل ملاک بار و برش قوت در ملاک هست، مصلحت در مصلحت، نتیجهش قوت در مصلحت هست. یعنی یک خوبی روی یک خوبی دیگه بیاد که خوبی قبلی رو باطل نمی کند. این مطلب رو گفتیم
قندن دفاع و حاکم و محکوم گفتیم که جلیل حاکم موضوع جلیل محکوم را تفسیر دیده و یا می کنه یا توضیح و تفسیر نکرد به این ببرد.
الجواد قد یک بو. آقای علیزاده ذهنش یک مقداری جای دیگری رفت، عیب ندارد. از خدای متعال برای ایشان آرزوی صبر میکنم که رفت به طرف حاکم و محکوم. آقای علیزاده این رفت به حاکم و محکوم ندارد. امر دو تا امر هست، امر واجب و امر مستحب. جایی که امر واجب باشد زمینه برای امر استحباب باقی نمی ماند، نه اینکه حاکم است. از باب تضاد هست، حاکم و محکوم از باب تضاد نیست، از باب تصرفه. ای از باب تضاد عزیز من، یه ذره فرق بین تضاد و تصرف سؤال ذهنی شما رو جواب میدن. اینجا تصرف نیست، اینجا تضاد هست. تضاد که بود، هیچ وقت در بین حاکم و محکوم تضادی نیست، تصرفه. این مطلبی که گفتیم براتون عنایت کنید. یه جمله کوتاه مانده که دیگه شما بگیرید و برید که نقطه اصلی جا نذارید، با اون اینه. سیدان الاستاد می فرماید که به عکس ذاک استعمالوه و فانتبه. در فقه و شرع داریم حکمی که ابتداش استحبابی باشد و آخر منتهی بشود به وجوب، کار ممکنیست. مثال ممیز طفل در نزدیک تکلیفه مشغول روزه استحبابیست، وسطای روز دقیقا سالش میرسد 15 سال تمام، نصف روز واجب نصف روز مستحب، کجا ممکن نیست؟ ممکنه. از اینم نزدیکتر، عمل استحبابی، طواف استحبابی، ابتداش استحبابه، اتمامش واجبه. بنابراین ما در اعمال شرع داریم چیزی که مرکب از مستحب و واجب باشد. شما یک تضادی بین این دوتا یا تبعیضی اعلام نکنید که در شرع وجود دارد، اما جمع بین هر خیر این است که به حسب ذات وجود ندارد، اما بر اساس یک ادله، یک موارد خاصی به ندرت اتفاق می افتد که یک عمل قسمت وصف استحباب و قسمت وصف وجوب داشته باشد. بنابراین آنچه در متن آمده درست است. سلامتی آقا و زوال سلامت کنید.